الله الله.
اگر نمازگزار به هنگام قرائت حمد بین رکعت اول و دوم شک کند تکلیفش چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبری زنجانی را این گونه گفتند:
شک بین رکعت اول و رکعت دوم از شکهای باطل کننده نمازه، بنابراین اگر کسی وسط نماز چنین شکی رو کرد و گمانش به یک طرف نرفت، اینجا باید به قدری صبر کنه، فکر کنه که صورت نمازش یا به هم بخوره یا ناامید بشه که ذهنش به یکی از این دو طرف بره و بنابراین بگذاره. بنابراین اگر ناامید شد یا صورت نماز به هم خورد، اینجا نمازش با چنین شکی باطل خواهد شد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
درباره تقسیم ارث، اگر کسی که از دنیا رفته یک فرزند پسر و 5 فرزند دختر دارد، نحوه تقسیم سهم الارث بین این فرزندان چگونه خواهد بود؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ گفتند:
خب در مباحث تقسیم ارث روشنه، پسر 2 سهم میبره، دختر 1 سهم میبره. در موضوعی هم که ذکر شد 5 دختر و 1 پسر، اینجا هم طبیعتاً باید به 7 قسمت تقسیم بشه و از اون 7 قسمت 2 قسمت به فرزند ذکور یعنی پسر داده بشه و 5 قسمت دیگه بین 5 دختر تقسیم بشه.
شنونده ای نوشته: من قصد اجاره آپارتمانی رو دارم که ساکن فعلی آن در خانه سگ نگهداری میکند. نسبت به تطهیر خانه چه وظیفه‌ای دارم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال:
به طبع اونجایی که انسان اطمینان دارد نجس شده، 1، و مبتلا بهش هست، 2، اینجا رو باید تطهیر کنه، یعنی اینجا رو باید بشوره پاک کنه و بقیه رو لازم نیست. یعنی چه؟ حال مبتلا به ما تکرار میکنیم، این مبتلا به یعنی کنید گاهی ممکنه دیوار نجس بشه، اما من حالا کمتر دست خیس که خیسه به دیوار بزنم، یا مثلا دیوار که من روش نماز نمیخونم، حالا ممکنه دیوار نجسه، بله نجسه، یا مثلا سقف نجسه، به من مبتلا به من نیست. اینکه هیچ وقت این دسترسی به سقف دارم یا لباسم ممکنه به سقف بخوره، این یعنی از دسترس من خارجه، یا من در کارهای عبادی من که نیاز به طهارت دارد این مورد ابتلای من نباشد، اینجا دیگه لازم نیست حتما آب بکشیم. اما اگه جایی مطمئنیم نجاستی هست، اونجا رو باید حتما آب بکشیم و تا اگر مبتلا به ما باشه، البته با شرط ابتلا، تا بتونیم اعمال عبادیمون رو درست انجام بدیم.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد.
بله عزیزان، برنامه زمزم احکام رو شنیدید، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی. بازپخش این برنامه ساعت 18:10 تقدیمتون میشه.
هر کس لبش از جام بلاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است. جهان مرو مقدر شده است. هر کس لبش از جام ولاتر شده است. دورو بر این خانه کبوتر شده است. یعنی که خدا سعادتش بخشیده است. خیر دو جهان بر او مقدر شده است. خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
شما هر آینه زیباترید از خورشید. شما هر آینه زیباترید از خورشید. به یک مشاهده دل میبرید از خورشید. شما که ماه شب بی ستارگی منید، همیشه یک سر و گردن سرید از خورشید. ولی چگونه غزل شرمگینتان نشود که رنگ و روی طلایی پرید از خورشید؟ اگر بهانه چشم شما نبود اصلا کسی ترانه نمی آفرید از خورشید. تمام آینه های جهان گواه منند. تمام آینه های جهان گواه منند. شما هر آینه زیباترید از خورشید.
ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم. خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم. صورت قشنگ و نامرئی خواب من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
عزیزان شنونده، از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که به حضرت امیرالمؤمنین فرمودند که ای علی، نماز را به تأخیر میفکن، زیرا به تأخیر افکندن آن بدون علت موجب خشم و غضب خداوند خواهد بود. امیدوارم که ما هم تبعیت بکنیم از نبی مکرم اسلام و امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام و نماز خودمون را اول وقت به جا بیاریم و در همه حال شاکر خدای متعال باشیم. ضمن التماس دعا دعوت میکنم بخوانید مرا، برنامه از آنگاهی رادیو معارف رو بشنوید.
حياتنا في الصلاة طريقنا للنجاة.
بهشت همین لحظه هایی
که ما هستیم و تو،
فارغ از همه دغدغه
های زمینی.
بهشت همین لحظه های آسمانی،
همین لحظه های آسمانی
که از معزن ها
عطر نام تو میوزد.
بهشت همین لحظه ها،
بهشت همین لحظه ها،
بهشت همین لحظه ها.
من آمدم،
من آمدم،
آمدم تا
نامت را صدا بزنم.
خودت فرمودی
بخوانید مرا.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
بخوانید مرا، من مستجاب میکنم برای شما.
ان الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ای امید قلب‌های شکسته، در تمنای وصالت دل‌های فرسوده من را لبریز از امید کرده ایم. به ما نظری از لطف کن تا سرشار از نورانیت و معنویت شویم.
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا الجلال والإكرام.
سلام بر لحظه های سبز عبادت و سلام بر فرشتگانی که با سلام و صلوات این لحظه های قدسی را به نظاره می نشینند. عاشقان و دلدادگان مناجات با خدا سلام. امروز یک شنبه 26 فروردین ماه 1403 هجری شمسی است که برابر است با 5 شوال 1445 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:07 دقیقه در جویبار زلال جان عاشقان جاری خواهد شد.
کریم یا کریم، یا رب یا حنان، فی لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمان، نرجوك يا رحمان.
عزیزان نماز دوست، نماز عمود خیمه دینه، پایگاه اخلاصه، یاد متقابل عابد و معبوده. نماز قربانی کردن هوس‌ها و زدودن زشتی هاست. نماز سرود رهایی و باران رحمت خداوند. میخوایم همراه بشیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از اساتید محترم مرکز تخصصی نماز کشور با موضوع تعقیبات نماز. ایشون امروز در فضیلت و ثواب بی‌نظیر قرائت سوره مبارکه حمد بعد از هر نماز صحبت خواهند کرد که انشاءالله این توفیق رو همه ما داشته باشیم. به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال عنایات ویژه خودش رو در همه حالات خصوصا در حال نماز شامل همه عزیزان و همه ما بفرماید انشاءالله. در رابطه با تعقیب صحبت میکردیم و این که بعد از نماز انسان خوب مشغول انجام عباداتی بشه، از جمله قرائت قرآن. این که چه سوره هایی یا چه آیاتی بعد از نماز قرائت بشه، در این رابطه سوره توحید معرفی شد که بسیار مورد تأکید قرار گرفته. یکی از سوره های دیگه که اون هم خوندنش بعد نماز مطلوبه سوره مبارکه حمده. هم گرچه خودش جزء نمازه، ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب، همه نمازها سوره حمد داره. نماز میت هم که سوره حمد نداره، اون بیشتر جنبه دعا داره تا صلات و نماز بودن. ولی اون چه که نماز است و اون شرایط خاص نمازی رو داره، همش سوره مبارکه حمد رو داره. اما سوره حمد به صورت خاص بعد از هر نماز هم خوندنش توصیه شده و انسان به عنوان تعقیب خوبه که سوره مبارکه حمد رو قرائت بکنه. سوره مبارکه حمد در حالت عادی وقتی خونده میشه ثواب 20 جزء قرآن رو داره. انگار کسی که حمد و قل هو الله رو قرائت میکنه یک ختم قرآن کرده. سوره حمد سوره است که اختصاصی وجود نورانی رسول الله. خداوند به انبیاء سابق یک چنین سوره ای رو عنایت نکرده، فقط به حضرت سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه حمد رو عطا کرده و غیر از اون مجموع سوره از اختصاصات نبی است که ولقد آتینا کسبعا من المثانی والقرآن العظیم. ای پیامبر، ما به شما سبعا من المثانی رو دادیم. سبعا من المثانی سوره حمده که 7 آیه است. 7 آیه است که 2 بار نازل شده یا 2 بار در نماز در رکعت اول و دوم خونده میشه و 2 بخشه. یک بخشش مربوط به بنده است و یک بخشش مربوط به خدا. یک بخشش ستایش خداوند متعال و حمد خدا و بخش دومش درخواست از خداوند متعال. لذا تو روایت داریم که خود خداوند فرموده این سوره بین من و بنده من تقسیم شده. انسان بعد از نماز از خواندن سوره مبارکه حمد هم غفلت نکنه و یکی از تعقیبات رو همین سوره و قرائت این سوره مبارک قرار بده. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو به عبادات به شکل مطلوب موفق بداره انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما الهی.
دوستان، یکی از مراجع بزرگ تقلید مرحوم شیخ مرتضی انصاری بود که سال 1281 هجری قمری در نجف اشرف از دنیا رفت و مرقد شریف ایشون همونجاست و 2 کتاب معروف درسی حوزه های علمیه به نام مکاسب و رسائل از تألیفات ایشونه. روزی یکی از مقلدانش که از تجار محترم و متدین بود در مسیر راه خودش به مکه برای به جا آوردن حج به نجف اشرف مشرف شد. نزد شیخ مرتضی انصاری اومد و مبلغی تقدیم کرد و گفت این مبلغ از مال خالص و خمس داده من است، اون رو بردارید و برای خودتون خونه‌ای بخرید و از مستاجری راحت بشید. مرحوم شیخ انصاری اون پول رو پذیرفت و اون تاجر به مکه رفت. شیخ مرتضی با اون پول مسجد خوبی در محله هویش صغیر در نجف اشرف بنا کرد که به مسجد ترک معروفه و از زمان تأسیس تا کنون همیشه محل درس و بحث علما و مراجع تقلید بوده و مکانی بسیار پربرکت شده. اون تاجر در مراجعت از مکه به نجف اشرف اومد و به حضور شیخ مرتضی انصاری شرفیاب شد و بعد از احوال پرسی عرض کرد: آیا خونه خریدید؟ شیخ گفت: آری خریدم. سپس اون تاجر رو با خودش کنار اون مسجد برد و اون رو به تاجر نشون داد و فرمود: این مسجد رو با اون پولی که داده بودی بنا کردم. تاجر گفت: من این پول رو برای خونه داده بودم، نه برای مسجد. شیخ مرتضی گفت: چه خانه‌ای بهتر از این مکان مقدس که عبادت خدا در اون میشه. ما به زودی از این دنیا کوچ میکنیم. اگه با اون پول خونه میخریدم، بعد از من به ورثه منتقل میشد. ولی این خونه یعنی مسجد باقی و ثابته و به کسی منتقل یا بخشیده نمیشه و خرید و فروش هم نمیشه. تاجر از این عمل نیک انسانی و اجتماعی شیخ شاد شد و علاقش به شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه بیشتر شد.
الهی سیدی ربی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي. مثبت و منفی هر دو را قرآن بیان کرده. اون که ادب نماز را رعایت میکند در سوره مبارکه مؤمنون بیان کرده. اون که آداب نماز را رعایت نمیکند در سوره مبارکه ماعون بیان کرده. کفروت و ویل للمصلین، این نماز میخوند ولی نماز را اقامه نکرده است. الذین هم عن صلاتهم ساهون، گاهی هم اهل ریا و سمع و اینا خواهد بود. بنابراین ما یه بحثی داریم که فقه میپذیرد، یه بحثی داریم که کلام باید بپذیرد. این که ببینید بین صحت و قبول فرق گذاشتن همین است. ما موظفیم به نماز مقبول، نه نماز صحیح. نماز صحیح همین است که نه قضا دارد نه اعاده، ولی این مشکل حل نمی کند. اون نماز مقبول است که مشکل حل می کند، که تنها عن الفحشاء والمنکر. اون نماز مقبول است که ستون دین است. وگرنه همین نمازی که انسان حواسش جمع نیست، فقط الفاظی را می خواند و رو به قبله ایستاده است، این تنها عن الفحشاء والمنکر نیست. این قرائت نماز است، نه اقامه نماز. و ما مأمور به اقامه نمازیم که فرمود و اقیم الصلاة، ولی اینکه این ستون را شما میخوایی سامان بدی به زیر خیمه نگه بداری. خب پس بنابراین ما مأمور به اقامه ستون دینیم، نه مأمور به قرائت صلاة.
به اطلاع شما همراهان بخوانید مرا میرسونم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 12:07 خواهد بود. عزیزان، حضرت علی علیه السلام در بخشی از خطبه 147 نهج البلاغه در وصف قرآنی کریمی فرمایند: خداوند سبحان قدرت خیش را در کتابش نمایان ساخت و بدین سان خیشتن را به بندگانش بی آن که او را ببینند نشان داد. در ادامه یه ویژه برنامه یه بخوانید مرا همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین پیر دهقان، که ایشون به شرح و توضیح مختصر سوره مبارکه قارعه میپردازند. ضمن اینکه امروز شرمنده تلاوت سوره های مبارکه عادیات، قارعه و تکاثر با صدای جناب آقای عباس امام جمعه خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان خوب برنامه اذانگاهی بخوانید مرا. امروز هم توفیق داریم با شما عزیزان در محضر قرآن هستیم. سوره‌ای که امروز در محضرش هستیم و مفاهیم و محتوای اون رو با هم انشالله به طور مختصر بررسی می‌کنیم، سوره مبارکه قارعه است. در این سوره خدای تبارک و تعالی با انذار و اعلام خطر درباره وحشت عظیم روز قیامت مردم رو به دو گروه سعادتمند و اهل شقاوت و شقاوت پیشه تقسیم می‌کنه. این سوره یکی از نام‌های مهم روز قیامت رو تکرار می‌فرماید تا با اون یک انذار عظیمی به انسان بده و اون عبارت است از کوبندگی روز قیامت، القارعه، که نامی از نام‌های قیامت است و به کوبندگی اون روز اشاره می‌کنه. مل قارعه، این کوبندگی چیه؟ و ما ادراک مل قارعه، دوباره به این کوبندگی اشاره می‌کنه. بعد از این خدای تبارک و تعالی و اشاره به این نام‌های سهمگین قیامت به بیان عظمت اون می‌پردازه و می‌فرماد اون روز روزیه که یوم یکون الناس کل فراش المبثوث، اون روز روزیه که مردم مثل پروانه هایی که تو آسمان پراکنده میشند و از هم جدا میشن، اون روز هر کسی دنبال کار خودشه. اون روز روز با عظمتی است که کوه ها مثل پشم زده شده میشوند. تکون الجبال کل اهن المنفوش، کوه ها با این عظمت و سختی و سهمگینی این قارعه و این کوبنده آنچنان میکوبه. مثلا شما تصور بفرمایید یک گروه پروانه ای جایی نشستند، بعد یک کوبنده محکمی کنار اونها بکوبه، چطور این پروانه ها همه پراکنده می شوند؟ یک جسم سختی جایی باشه، یک کوبنده آنچنان محکم بر او بکوبه که اون جسم سخت مثل پشم زده شده بشود، این کوبنده این چنان اثر می کنه، کوه ها مثل پشم زده شده می شوند. بعد از این خدای تبارک و تعالی مردم را بر اساس سنگینی یا سبکی ترازوهاشون به دو گروه تقسیم می کنه. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، اونی که موزونش و وزنه او سنگین است، اون شخص در یک رضایت و خوشی خواهد بود، اون شخص در زندگی رضایتمندی به سر خواهد برد، زندگی خوشی خواهد داشت. فهو فی عیشت راضیه. و گروه دوم اونایی هستند که خفت موازینه، سنجه های آنها سبکه، اونایی هستند که ترازوهاشون سبک وزنه. درباره اینها می‌فرماد که فامه هاویه، جایگاهش هاویه است. هاویه چیه؟ آتشی سوزنده است، نارون حامیه. یکی از نکات زیبایی که در این آیات شریفه باید بهش توجه کنیم اینه که میزان در قیامت چیه. میزان در روایت شریف داره که انسانهایی هستند که به عنوان امام و الگوی مردم بودند. حالا یا این الگوها و امام مردم امام المتقین بودند، یا این الگوها و اولیاء اینها اولیاء شیطان بودند. اولیاء الهی ترازوها و معیار وزن سنگین هستند. در روایت فرمود که امیرالمؤمنین علیه السلام میزان در قیامت است و از اون طرف معیار و سنجه کسانی که سبک وزن هستند اولیاء شیطان و طاغوت ها هستند. اونها به عنوان معیار و ملاک برای کسانی که میزانشون سبک هست هستند و اونهایی که میزانشون سنگینه اولیاء الهی معیار و ترازوی اونها هستند. لذا بر اساس همین وقتی سنجیده شدند، اون روز هر کسی به اون امام خودش ملحق میشه. اونهایی که دارای وزنه سنگین هستند به امام خودشون که اولیاء الهی هستند ملحق میشن، و اونهایی که وزنه سبک هستند به اولیاء شیطان خودشون ملحق میشن. یوم یدعو کل اناس به امامهم، اون روز هر کسی دعوت میشه به سمت امام خودش و با امام خودش قرار میگیره. این آیات شریفه به ما تذکر میدن که با یک مراقبت جدی دنبال این باشیم که انشاءالله وزنه اعمالمون سنگین باشه و جزء کسانی باشیم که اعمال سنگین رو در وزنه خودمون داشته باشیم. در روایت شریف داره یکی از چیزهایی که اعمال انسان و وزنه انسان رو سنگین میکنه ابراز مودت به اهل بیت علیهم السلام است، که توی این ابراز مودت به اهل بیت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد موجب سنگین شدن وزنه انسان میشه. فرمود هیچ چیزی مثل صلوات اون ترازوی انسان رو سنگین نمیکنه. خب صرف صلوات فرستادن که نیست، که این صلوات برگرفته از اون محبت و مودت قلبی است که برای انسان این ذکر رو ایجاد میکنه و انسان درخواست سلام و صلوات برای پیامبر و آل پیامبر میکنه. تقدیم میکنیم به این عزیزان، به این اولیاء الهی صلوات بر